الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. همونطور که در ابتدای همایش حضرت حجت الاسلام و مسلمین دکتر لکزایی فرمودن، یک سلسله پیشنشستایی هم در سالهای گذشته در راستای همین همایش انجام شد، من جمله در شهرهای میلان، روم، پالرموی ایتالیا و همینطور در واتیکان پیش کنفرانس و نشست با اسلامشناس‌های صورت گرفت. مرحوم کمپانینی یکی از افرادی بودن که در برگزاری این نشست‌ها همکاری و شرکت کرد. بنابود همونطور که فرمودن، بنابود که ایشان یکی از سخنرانان اصلی این کنفرانس باشن و مقاله خودشون رو ارائه بدن. اما متاسفانه عجل این استاد بزرگ و دانشمند را مهلت نداد. با توجه به این که بنده مرحوم کمپانینی را از نزدیک میشناختم و در پیش نشست‌ها هم شرکت داشتم، جناب آقای دکتر سوری هم فرمودن و این افتخار نصیب بنده شد که بتونم که مقاله رو برای شما ارائه بدم و بخونم. قبل از ارائه مقاله، اگر اجازه بفرمایید خلاصه ای از زندگی استاد کمپانینی رو خدمتتون عرض کنم و بعد مقاله رو شروع کنم. آقای ماسیمو کمپانینی اسلامشناس و فیلسوف ایتالیایی در سال 1333 شمسی و 1954 میلادی در میلان ایتالیا متولد شدند و در سال 1399 شمسی در سن 63 سالگی بر اثر حمله قلبی در منزل شخصی خودشون در شهر میلان درگذشتند. ایشان یکی از اسلام پژوهان و نویسنده بیش از 40 کتاب هست که در زمینه قرآن پژوهی، تاریخ فلسفه و کلام اسلامی، اندیشه سیاسی اسلام و تاریخ معاصر کشورهای عرب بودند. همینطور عضو کمیته علمی شبکه مسلمانان اروپا و عضو هیئت تحریریه فصلنامه اورینت مدرن و یکی از قدیمی ترین نشریات شرق شناسی ایتالیا و همچنین عضو هیئت تحریریه مجله سیاست و دین و عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ اندیشه سیاسی. مرحوم کمپانینی استاد تاریخ معاصر کشورهای عربی و تاریخ اسلام معاصر در دانشگاه اورینتال ناپولی و استاد اندیشه و تاریخ کشورهای اسلامی و تاریخ فلسفه در دانشگاه ترنتو ایتالیا بودند. پروفسور کمپانینی خب در بسیار از دانشگاه‌های دیگه از جمله اوربین و سن رافائل و انستیتوهای مطالعات عالی دانشگاه دیگر هم تدریس میکردن. همانطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، ایشان را شخصا میشناختم و پروژه هایی رو به همراه ایشان در دست داشتیم که داشتیم پیش میبردیم و معمولا ایشان را در خانه شون، در خانه شخصیشون ملاقات میکردم. خب یک گفتگوهایی با هم داشتیم. بد نیست اینها رو خدمت عزیزان بگم که با اندیشه این استاد آشنا بشن. خب ایشان در صحبتهایی که میکردیم قرارن گفتن که من با جامعه غربی که دارم در اون زندگی میکنم احساس راحتی نمیکنم، چرا که فکر میکنم این جامعه بر اساس ریا و تعصبات دروغین بنا شده. و اضافه میکردن که متاسفانه غربی ها همیشه موزه صلح دارن اما غالبا اعلام جنگ میکنن و افزون بر این ایشان به صراحت منتقد خوی دشمن تراش تمدن غربی بود، خویی که از دیدگاه ایشان به اسلام هراسی می انجامه و ریشه تروریسم رو در اونجا باید پیدا کرد. می گفتن دشمن تراشی در تمدن غربی امری است طبیعی. اول کمونیست‌ها دشمن بودند در اروپا، بعد اسلام، بعد سیاهان و در آینده خواهند گفت که چین دشمن خواهد بود. خب در گفتگوهایی که داشتیم از ایشان در مورد آشناییشون با قرآن سوال کردیم. پاسخ دادن من به طور تصادفی سفری که به مصر داشتم قرآن رو کشف کردم و شروع به خواندن ترجمه قرآن کردم. انگیزه ای در من ایجاد کرد که زبان عربی را یاد بگیرم و به تحقیقاتم در زمینه فرهنگ اسلامی پرداختم. و در ادامه می گفتن همیشه که مطالعه مداوم قرآن من را بران داشت که به تفصیل ایدهی منطقی تر از خدا و خداشناسی را برای من فراهم کنند که این بدور از اطاعت کورکورانه باشد. بنابراین می گفتن ورود من به مطالعه اسلام، اسلام فلسفی و کلامی بود و فقط بعداً بخشی از مطالعات خودم را به تاریخ معاصر کشورهای عربی اختصاص دادم. و بی علتم نبود که اولین کتابی را که در سال 1986 میلادی نوشتن مربوط به تفسیر و ترجمه سوره کهف بود. استاد کامپانینی اضافه می‌کردند که من متقاعد شدم که اگر می‌خواهید دیگری را درک کنید، این کلمه دیگری در اروپا خیلی واو هست، اونایی که اروپایی نیستن میگه اینا دیگری هم. اگر میخواید دیگری را درک کنید باید سعی کنید همانطور که دیگری فکر میکند فکر کنید. در نتیجه ایشان گفتن من ترجیح دادم که اسلام را از نگاه مسلمانان ببینم و نه از دیدگاه مستشرقان. البته این رو تأکیدم داشتن در حد توانایی خودم این کار رو انجام دادم و همینطور گفتن آموختم که با نگرشی دلسوزانه اما آگاهانه از نظر علمی به اسلام نگاه کنم. نظرشون رو از در مورد انقلاب اسلامی ایران سوال کردم. ایشان فرمودن که انقلاب اسلامی ایران در دهه 80 میلادی مبارزه برای آزادی جهان سوم از امپریالیسم اروپا و آمریکا به من به شدت انگیزه داد برای مطالعه تاریخ معاصر. گفتن سیاست رو همیشه در مطالعات تاریخ معاصر دنبال می کردم و تمایلم به فهمان داشتم و دارم و انقلاب اسلامی ایران قطعا یکی از اصلی ترین اونا بود. ایشان در کتاب قرآن و تفسیر آن تاریخ اسلام را در قالب دکترین سیاسی برای خواننده تشریح میکنه و قرائت صرفا دینی که در خصوص اسلام ارائه میشه را مردود میشماره و حضور سیاست در دین و بالعکس رو لازم میدونستم. همونطور که عرض کردم ایشون بیش از 40 اثر از خودش بر جای گذاشته. تألیفات ایشان از زبان ایتالیایی و انگلیسی به زبانهای مختلف غربی ترجمه شده و تأثیر زیادی بر مجامع علمی غرب داشته و داره. به عنوان نمونه کتابهایی از ایشان عنوانهاش رو عرض کنم خدمتتون: مبانی قرآن، درآمدی به فلسفه اسلامی، تفسیرهای مدرن مسلمانان از قرآن و چشم‌اندازهای فلسفی در تفسیر مدرن قرآن و غزالی و امر الهی و غیره. هیچ اثری، مقاله، کتاب یا فصلی از کتابهایشان تا همکنون به فارسی ترجمه و منتشر نشده. تنها یک مقاله در نقد برداشت‌های قرآن شناسی پروف کامپانینی به فارسی نوشته شده و در فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان منتشر شده در سال 1398 شمسی. خب از این فرصت استفاده کنم، همونطور که بزرگان حضور دارن، خصوصا حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه و ریاست محترم دفتر فکر میکنم آقای دکتر واعظی تشریف بردن و همینطور بزرگان دیگر آقای دکتر سوری، دوست دارم پیشنهاد کنم که اگر موافقت بشه برخی از آثار ایشان ترجمه و چاپ بشه به کمک انشاءالله پژوهشگاه. خب لازم هم هست برای اینکه همونطور که بی خلاصه از زندگی ایشان رو عرض کردم خدمتتون، واقعا ایشان برای مسلمان ها یک بازوی بود و همینطور برای مراکز اسلامی، و ایشان با شرکتش در کنفرانس ها نشست ها برای از بین بردن تصویر کلیشه‌ای که از یک اسلام، یک اسلام خشنی ساخته شده، خیلی ماها رو کمک میکردن. این مختصری بود از زندگی ایشان که خدمتتون عرض کردم. اگر موافق باشید مقاله ایشان رو خدمتتون بخونم که عنوانش هست الهیات علیه فلسفه، بررسی آراء ابن رشد و غزالی در باب جاودانگی نفس. پروفسور کامپانینی مقاله خودشون رو به این شکل شروع میکنن: جاودانگی روح مسئله حساس است، چرا که ظاهراً دین و فلسفه در مورد آن آراء مختلفی دارند. از منظر دین روح یا نفس آشکارا جاودان است، اما در فلسفه مسئله بسیار مبهمتر و مناقشه برانگیزتر است. فلاسفه یونان باستان در این مسئله اختلاف نظر داشتند و از مواضع مختلف دفاع می‌کردند. معروف است که افلاطون به جاودانگی روح اعتقاد داشت. در نگاه او روح بالاترین ساحت انسانی است و به وضوح از بدن جداست. از سوی دیگر به باور ارسطو همه حیوانات دارای روحی هستند که عملکردهای متفاوتی دارد، مانند میل به غذا، حساس بودن، احساس خشم، تخیل و مواردی از این قبیل. برحال از نظر ارسطو این نوع روح با از بین رفتن بدن از بین خواهد رفت. در مورد وجه عقلانی روح توجه باید بیشتر به نوس معطوف شود که از پسوکه متمایز است و این بخش عقلانی نفس است که به نظر می رسد همان قسمت جاودانه انسان باشد. آموزه ارسطو درباره عقل دور از ذهن نیست. در متن معروف در کتاب ده انیما او ظاهراً بین عقل منفعل یا بالقوه و عقل فعال نوس پوی دکوس تمایز قائل میشه. عقل منفعل که بالقوه تمام معقولات است و عقل فعال که جایگاهی در ارگانهای بدن ندارد علت فاعلی است و همه چیز از آن نشأت میگیرد. ارسطو در توضیح این مطلب می نویسد که براتون می خونم: واجب است که در نفس نیز قائل به چنین فصول ممیزی باشیم و در واقع از یک طرف در آن عقلی تمیز دهیم که چون خرد تمام معقولات می‌گردد و مشابه ماده است. و از طرف دیگر عقلی را که مشابه علت فاعلی است، زیرا که همه آنها را احداث میکنم. این عقل ملکی موجودی است که مشابهت به نور دارد، زیرا که به یک معنا نور نیز رنگهای بالقوه را به رنگهای بالفعل تغییر میدهد و همین عقل است که چون به ذات فعلیت است و غیر منفعل است، عاری از اختلاط است، زیرا همواره فاعل اشرف از منفعل و مبدأ، اشرف از ماده است و نمیتوان گفت این عقل گاهی میاندیشد و گاهی نمیاندیشد و تنها اوست که فنا ناپذیر و ازلی است، در صورتی که عقل منفعل فساد پذیر است. این در رفرنسش هم است در کتاب درباره نفس ارسطو صفحه 225 یا همون ده انیما. در ادامه پروفسور کامپانی رو میگن ارسطو قبلا در همان اثرشون یعنی کتاب دوم عقل را به عنوان یکی از قوای روح بسیخه یا نفس آدمی تلقی کرده بود و مدعی بود که روح به طور کلی از بدن قابل جدا شدن نیست و از این رو فانی است. آیا این بدان معناست که عقل نیز با روح از بین می رود؟ پاسخ روشنی برای این سوال مهم وجود ندارد. با این حال ارسطو بعداً در کتاب دعنیما عقل را موجودی غیر منفعل، بسیط و موجودی که به ذات همان فعلیت است معرفی کرد و از این رو آن را موجودی بیمرگ و ابدی انگاشت. دیدگاه او به نظر ساده می رسد، اما در مورد موضعی که ارسطو اتخاذ کرد اختلافات بسیاری به وجود آمد که در اینجا قصد بحث مفصل رو در مورد اون نداریم. با این حال ابن رشد که خود را کاملا پیرو ارسطو میدانست بین روح یا نفس و عقل تفاوت قائل شد و متأثر از آموزه های ارسطو معتقد بود که فقط عقل جاودان است، در حالی که روح با مرگ بدن میمیرد. در واقع آموزه های ابن رشد در طول زمان تکامل یافت، اما به نظر می رسد موضع نهایی او را می توان در پاراگرافی که الان می خوام خدمتون قرائت بکنم پیدا کرد. در حالی که برای دیگر فیلسوفان مطالعه رابطه نفس و بدن مقدمه بود بر مسئله مهمتر با عنوان جاودانگی انسان، برای ابن رشد رابطه نفس و بدن مسئله اصلی و جاودانگی یکی از نتایج جزئی آن به شمار می آمد. ارسطو ادعا کرده بود که احتمالاً زنده ماندن برای کل یا روح غیر ممکن است، اما هیچ چیز مانع زنده ماندن بخش عقلانی روح نمی شود. فیلسوفانی که ارسطو را در قامت راهنمای خود در نظر گرفتن بر این اساس جاودانگی عقل بشری را تأیید کردند، در حالی که جاودانگی سایر جنبه های روح انسان را استثنا کردند. ابن رشد نیز همین مسیر را دنبال کرد. در مواردی که مخاطبان او هم از فیلسوفان و غیر فیلسوفان هستند، به خود اجازه میده که از جاودانگی روح صحبت کنه، اما در این موارد بدون شک انتظار داشت که خواننده روشنفکر روح را کلیدواژه‌ای برای بخش عقلانی روح در نظر بگیره. نوشته های کاملا فلسفی وی درباره از بین رفتن بخش غیر عقلانی روح کاملا روشن و بدون ابهام است. در ادامه پروفسور کامپانینی می نویسه همانطور که از مسئله رابطه نفس و بدن مشخص است، ابن رشد پیوندی میان جاودانگی عقل بشری، کیهانشناسی و اخلاق برقرار کرد. از یک سو عقل انسان تنها با اتصال به عقول به جاودانگی واقعی می رسد. از طرف دیگر ارتباط با عقول ضامن سعادت خودبسنده و ذهنی انسان ها مخصوصا فیلسوفان است. گفتنی است که سعادت از نگاه ابن رشد از آن جهت خودبسنده است که نیازی به دین ندارد. این بحث جدال دیرینه درباره دین ابن رشد پدید آورد. ابو حامد غزالی موضع سنتی تری در احیاء علوم الدین اتخاذ کرد. او از یک برداشت عرفانی از نفس دفاع میکند، اما موضع فلسفی غزالی درباره جاودانگی روح در کتاب تحافت الفلاسفه متفاوت است. دیدگاه او و نقدهایی را که بعداً ابن رشد در کتاب تحافت آورده است به اختصار میتوان این گونه صورت بندی کرد. یک، در گام نخست غزالی فیلسوفان را صرفاً به این دلیل که منکر جاودانگی روح هستند متهم نمی کند. او تأکید می کند که دلایل فلاسفه برای اثبات این باور ضعیف است و قادر نیست به صورتی قانع کننده پیش فرض های آنها را تأیید کند. دو، با این حال استدلال غزالی از نظر ابن رشد که در ادامه به اون اشاره خواهم کرد کاملا مبهم و غیر قابل قبول به نظر میرسد. سه، به باور ابن رشد هدف غزالی این است که با جدایی روح از بدن مخالفت کند، باوری که فلاسفه از آن دفاع میکند. غزالی اینگونه استدلال میکند که هر فرد به طور جداگانه شخصیتی دارد. به باور غزالی روح متحد شده با یک بدن خاص نماینده فردی است که با توجه به پیروی از قانون شرعی میتواند مورد قضاوت، نجات و پاداش قرار گیرد یا عذاب شود. بنابراین از نظر غزالی رویکرد فیلسوفان غلط است، زیرا در تضاد با دین است. چهارم، به نظر ابن رشد این نتیجه گیری یک نگرش واقعی فلسفی به دست نمی دهد، زیرا غزالی آشکارا دغدغه های دینی دارد و نه نظری، در حالی که اولین هدف فلاسفه علمی است. ابن رشد می گوید الهیات و مسیر فلسفه از نظر فرم و محتوا متفاوت است، گرچه هدف نهایی آنها یکسان است. پنج، اگر بخواهیم به طور کلی به آرای فلاسفه درباره جاودانگی توجه کنیم، حق با غزالی است. در حقیقت نظریه فارابی درباره عقول و جاودانگی این است که جاودانگی به یک مرد یا زن تنها تعلق نمیگیرد، بلکه جاودانگی به کل نوع انسان تعلق دارد و فراتر از آن متعلق به فلاسفه به عنوان انسانهای برگزیده است. ششم، نظریه ابن رشد نیز درباره وحدت عقل با پیامدهای خطرناک آن کاملا شناخته شده است. او توضیح می‌دهد که کثرت عددی اشیاء از ماده نشأت می‌گیرد و این دلیل تعدد زید و عمرو است. علی‌رغم اینکه آنها در انسانیت مشترکن، بنابراین اگر جزئی از نفس فنا ناپذیر باشد، پس از نابودی مرگ باقی میماند. ابن رشد برای وضوح بخشیدن به این مسئله از مثال نور مدد میگیرد. آنچنان که او مینویسد، نور به تعداد اجسام نورانی متعدد به نظر میآید، اما پس از آنکه اجسام از میان برداشته شوند، فقط یک نور واحد باقی میماند. به همین دلیل و با توجه هفتم البته این است هفتم به همین دلیل و با توجه به آرای از این دست، غزالی فلاسفه را به کفر متهم میکرد، زیرا آنها به طور جدی معاد جسمانی را رد میکردند، که البته چنان که گفته شد از منظر دینی باز هم حق با اوست. هشتم، ابن رشد از مشکل ساز بودن این مسئله، یعنی نظرش درباره جاودانگی، کاملا آگاه بود. همانطور که بحث او از معاد جسمانی در آخرین اشکال کتاب تحافت به خوبی آن را نشان می‌دهد، ابن رشد بر این باور است که فلاسفه همواره ادعا کردند که روح جاودان است. او به جای اینکه مانند موارد دیگر به رد تفسیری غزالی بپردازد، از مشکل عبور می‌کند و بحث را از حد روانشناختی متافیزیکی به سطح سیاسی تقلیل می‌دهد. ابن رشد به ما می‌گوید اعتقاد به جاودانگی روح برای مدیریت جامعه و آموزش افراد مفید و اجباری است. جاودانگی روح که همان پایه و اساس آموزه گیج کننده ابن رشدی، یعنی ادیان ساختارهای ضروری سیاسی هستند. راه خوبی است برای انکار حقانیت غزالی. ظاهراً ابن رشد و غزالی دو عقیده مخالف داشتند. در اینجا استاد میگه که من سعی میکنم که از قرآن زمینه مشترک برای جمع میان رأی این دوتا پیدا کنم و با یک سوال شروع میکنه. آموزه قرآنی درباره روح چیست؟ ادامه میده، واژه نفس بارها در قرآن با معانی چندگانه آمده است. به عنوان مثال در سوره بقره آیه 286 و سوره آل عمران آیه 25، نفس چیزی است که مطابق مجاهدتی که در راه خدا کرده است به سعادت میرسد و یا مجازات دریافت میکند. در سوره نساء آیه 1، نفس منشأ آفرینش است. بر اساس این آیه خداوند از یک روح واحد جفت او را آفرید و از این جفت تعداد بی نهایت زن و مرد ایجاد شد. با این حال استاد تاکید میکنه که به طور ویژه سوره زمر آیه 42 رو بررسی میکنه و بر پایه این آیه میگه که خداوند هنگام مرگ ارواح خلق را میگیرد و آن کس را که هنوز مرگش فرا نرسیده نیست، در حال خواب روحش را قبض میکند، سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه میدارد و آن را که نکرده به بدنش میفرستد تا وقت معین، یعنی همان زمان مرگ. این آیه یکی از آیات بحث برانگیز قرآن است و ظاهراً حاکی از آن است که روح انسانها هر شب توسط خداوند احضار میشود که تعدادی از آنها را محکوم به مرگ میکند، در حالی که تعدادی دیگر را دوباره به جهان باز می‌گرداند. حال اگر انسان‌ها باید در آخرت پاداش بگیرند و یا مجازات شوند، بدیهی است که روح آنها جاودان است. در حالی که آیه مورد بحث از این ایده حمایت نمی کند. از این گذشته این آیه به سادگی می گوید که روح ها در حال مرگ هستند یا لحظه ای زنده نگه داشته می شود. در روز رستاخیز بدنها به همراه ارواح دوباره ایجاد می شوند. نگاه کنید به سوره یاسین آیه 78، چه کسی این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد و بسیاری آیات دیگر. اما این روح می تواند همان روح از نگاه ارسطو باشد، با توانایی‌اش که گفته شد دارای شهوت، تخیل، متحرک و یا هوشمند. مطمئناً پس از قیامت روح بار دیگر همراه با بدن خود نخواهد مرد، اما چقدر میتواند از بدن جدا شود؟ آیا روح فی نفس جاودان است یا تا آنجا که با بدن پیوند جدایی ناپذیری دارد؟ غزالی دقیقاً از همین موضوع برای استدلال علیه فیلسوفان استفاده کرد. به باور او فیلسوفان قادر نیستند قسمت ابدی واقعی را از قسمت گذرای ماهیت انسانی به خوبی تمیز دهند. در ادامه مقالهشون پروفسور کامپانینی با بیان نظر خودشون به مقالهشون رو اینگونه به پایان رساندن و میگن ایده من این است که به طور کلی قرآن از جاودانگی روح چه از نگاه متکلمان و چه از نگاه فیلسوفان پشتیبانی نمی کند. قرآن از این ایده حمایت می کند که نفس ماده است که از یک طرف به بدن متصل است و در نتیجه فانی است، اما از سوی دیگر از بدن جدا می شود و بنابراین جاودان است. این موضع متعادلی است که فیلسوفان و متکلمان نیز می توانند از آن به نفع خود استفاده کنند. با این حال دین و فلسفه می توانند در این استدلال که روح یکی از حقایق اساسی زندگی است همگرا باشند. تا آنجا که زندگی در جهان مادی ما رو به زوال هست و تحت شکل مادی خود از بین می روند، روح نیز غیر جاودانه است. اما تا زمانی که در نظم کیهانی به واسطه ارتباط با موجودات مستقل عقول یا ملائکه دوام بیاورد، جاودانه است. عذر میخوام که وقت شما عزیزان بزرگواران گرفتم. از تمام دستندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم. انشاءالله که موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.